مستقلی برای گردشگر بین المللی نیازمند اینه که روی نمادش کار کنه. حالا نماد تهران هر چیزی که مورد پذیرش هست بیاد و جای خودش رو در تمبرها، در کاتالوگها، در بجه‌ها، در نمادهای شهری بیاد جای خودش رو باز بکنه با یک رنگ، با یک لوگو، با یک مشخصه‌هایی که همیشه یکسان باشه.
مگه نداریم الان مثلا برج آزادی مگر نماد نیستش؟ بعد چی کارش بکنیم؟
ما الان هنوز نمیدونیم برج آزادی نماد تهرانه، برج میلاد نماد تهرانه، بعضی از مساجد مثلا مثل شمس العماره نماد تهرانه.
خب این تعدده بده یعنی؟
100%. ما نمیتونیم، ما توی نماد یک بار اجازه داریم انتخاب بکنیم و همون یک باری که انتخاب میکنیم تا ابد باید روی همون پافشاری بکنیم. توی صنعت خودروسازی، توی صنعت بانکداری، توی صنایع دیگه میشود شما دست به نام تجاری یا دست به لوگو و آرم تجاری بزنی. بارها این اتفاق افتاده.
بله.
اما چارچوب‌های اصلیش حفظ میشه. مثلا وقتی بنز اومد این آرم خودش رو تغییر داد یا BMW اومد تغییر داد، جلو پنجره ماشین رو نگه داشت.
خب مگه مثلا در مورد پاریس به این شکل نیست؟ مگر هم نمیگیم برج ایفل، هم مثلا میگیم نوتردام؟ مگه به هر دو این
ولی بیشترین نمیشه. حجم سرمایه گذاری برای ساخت المان در انواع اقسام مختلف هنوز روی برج ایفل.
یعنی یکی از اینها باید بسیار برجسته تر باشه.
از کجا ما میفهمیم نماد یک کشور یا نماد یک شهر چیه؟ اینی که وقتی یک پژوهش میدانی، یک پژوهش کتابخانه‌ای انجام میدیم، نشون میده که درخواست اصلی یا جغرافیای اصلی یا خواسته اصلی از سفر گردشگر به اون کشور چیه. الان بیشترین تعدادی که برای فرانسه مد نظر هست اینه که برن جلوی برج ایفل یا عکس بگیرن. وقتی بیشترین اینه، یعنی بیشترین حد تمرکزگرایی، بیشترین حد سرمایه گذاری هم روی اون برج ایفل اتفاق افتاده. توی تهران ما نمیگیم که انتخاب کدوم مورد بررسی قرار بگیره یا کدوم بهتره. ما میگیم اونی که انتخاب میشه رشد پیدا بکنه بر اساس قوانین برندسازی. الان برندسازی علم، MBA از توش در اومده، DBA از توش در اومده، کسب و کار داره، خودشون اساتید اهل فن دارن، فارغ التحصیل دارن، یک علم کاملا غنیه. اما اینی که بیان از اونا استفاده بکنن برای اینی که بالاخره نماد تهران چیه، حالا رنگش چیه، فرض رو بر این بگیرید که ما اومدیم و حالا برج آزادی رو به عنوان نماد تهران انتخاب کردیم، چه رنگی باید براش استفاده کنیم، چه لوگویی باید براش استفاده کنیم، این لوگو باید نماد چی باشه. وقتی یه جا تبدیل به نماد میشه، تمام تمرکز اتفاقات حول و حوش اون شهر میاد و روی اون المان منعکس میشه و از اونجا غلیان پیدا میکنه.
بله.
ولی موقعیت جغرافیایی برج آزادی کشش این کارو داره. فرهنگ جاری و ساری در افرادی که اونجا به دنبال کسب و کار هستن به عنوان خروجی تهران و ورودی تهران توان این قضیه رو داره. حالا با این تفاسیر ما میتونیم آزادی رو به عنوان نماد انتخاب کنیم؟ بعد اساتید اهل فنش بیان و حداقل انتخاب بکنن و ما هم ازش دفاع بکنیم. بعد از اون بحث آموزشه. ما هنوز تو بحث آموزش حوزه گردشگری موندیم. نمیدونیم که برای عزیزانی که رشته گردشگری رو در تنوع مختلف دارن میخونن، برای کاردانی ها چه برنامه‌ای داریم؟ برای کارشناسی ها، برای ارشد ها و برای دوره PhD ها. ما برنامه مشخصی برای این عزیزان نداریم. میدونید چرا؟ چون کسی که بالاترین سطح تحصیلات آکادمیک رشته گردشگری رو داره هم نمیتونه با اون تحصیلات یک کارت مثلا تول لیدری دریافت کنه. برای کارت تول لیدری شما لازم هست که دوره آموزشی مجزا بخونی، امتحان مجزا بدی، مصاحبه مجزا بشی و حتی میتونه رشته غیر مرتبط هم باشه. این مسائل باعث میشه که حوزه آموزش گردشگری هم چالش بعدی ما باشه توی این مهم. اینی که برنامه متقنی برای این عزیزان داشته باشه.
یعنی بگیم هر کی میخواد در حوزه گردشگری کار کنه باید بیاد درس بخونه؟
نه، ما میخوایم ببینیم برای این تعداد از فارغ التحصیلانی که در رشته گردشگری درس خوندن برنامه جامعمون چیه. اگه قرار بر اینه که یک فوق لیسانس رشته گردشگری و کاردانی فرقی بینش نباشه، آینده متفاوتی نداشته باشه و بین واحدهای آموزش دهنده، یعنی آموزشگاه ها و آموزش عالی، یه موازی کاری اتفاق بیفته، در نهایت کدومشون میخوان بیان و این چالش های پیش روی صنعت گردشگری یا مخصوصا توی شهر تهران برطرف کنن. الان آموزشگاه هایی که مرتبط هستن با وزارت میراث در حوزه بند الف، بند ب، کارت تولیدری دارن فعالیت میکنن. مراکز آموزش عالی هم در حوزه مقاطع تحصیلی، حالا کاردانی تا پی اچ دی، هیچ کدومشون همدیگر رو منقطع نمیکنن و به صورت موازی دارن تو رشته ما پیش میرن.
بله.
و هیچ کدومشون هم نتونستن مشکلات ما رو حل کنن. یه در هم آمیختگی لازم داریم ما در حوزه آموزش. در حوزه قوانین و مقررات هم همین موازی کاری هست. ما حداقل 6 تا 7 تا مجموعه داریم که داره قوانین وضع میکنه در حوزه گردشگری. همشون هم نتیجهش میاد روی اون گردشگر شهری اثر میذاره. یعنی هنوز یک مرکز واحدی برای ارائه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه گردشگری وجود نداره که اولا این وظیفه رو به عهده بگیره و دوم هم بیاد قوانینی منعطف و مختص حوزه گردشگری بیاد و تفسیر بکنه. قوانین معمولاً برخواسته از چند تا مجموعه متنوع. فرهنگ سازی هم در حوزه گردشگری در شهر تهران یادمه که توسط شهرداری محترم تهران بزرگ چند سال پیش چند تا اسم انتخاب میکردن اگه یادتون باشه، که آخریش هم دور تهران بگردیم بود. یعنی یه سری فعالیت‌های فرهنگی بود که از 22 تا منطقه تهران، منطقه شهرداری تهران اتفاق می‌افتاد و داشت فرهنگ سازی می‌کرد. اونم منقطع موند و به نتیجه نرسید.
بله.
به دنبال این هستیم که فرهنگ سازی به این سمت پیش بره که مثلا اگر یک فرد قراره یک گردشگر سالمند باشه و نقاط گردشگری سالمند هم در تهران مشخصه، تورش مشخصه، آژانس مسافرتیش مشخصه، بتونه صرف تا صد اون کار رو بپذیره بدون اینی که مورد هجمه فرهنگی یا ضد فرهنگ توسط مابقی قرار بگیره. عرض میکنم یه مثال واضح‌تر براتون میزنم. ما الان گردشگری معلولان داریم، شاید بهش برخورد کرده باشید. روز معلولان داریم، در روز معلولان میریم و عزیزانی که این مشکل خدادادی یا بر حسب تصادف بعد از سلامتشون رو به دست آوردن، باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن و میبرن توی شهر، میگردونن برمیگردونن میارن.
بله.
اون دید منفی یا اون دید ترحم برانگیزی که مردم دارن در این معلولان همیشه باعث رنجش خاطرشون میشه. فرهنگ نگاه نکردن، ترحم نکردن، اذیت نکردن این معلول ما میخواییم از کجا شروع کنیم؟ حالا خاصه به همین گردشگری معلولین خیلی داره آسیب میزنه این قضیه.
بله.
اینه که اگر یک معلول بخواد از خونه خودش به همراه خانوادش بره و یک تور گردشگری رو مورد استفاده قرار بده و برگرده بیاد، با چه چالش هایی روبروه، با چه ضد فرهنگ هایی روبروه و چگونه میشود این ضد فرهنگ رو به فرهنگ تبدیل کرد؟ این چالش‌های فرهنگی ما توی 10 تا گونه دیگه هم که گفتیم همه رو با هم باهاش روبرو هستیم و یه مرکز غلیان فرهنگی لازم داریم که بیاد با توسط کتاب، توسط بروشور، توسط آموزش‌های همگانی تو سرای محله‌ها، توی خانواده‌ها،
بله،
توسط رسانه‌های صوتی تصویری، توسط فیلم‌ها، سریال‌ها بیاد و اینا نهادینه بکنه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. زمانمون خیلی باقی نمونده و امیدوارم فرصت دیگری داشته باشیم که باز هم بتونیم بپردازیم به ظرفیت‌های گردشگری در استان تهران و راهکارهای توسعه گردشگری. آقای دکتر محمدرضا بستانی، دکترای توسعه گردشگری، در این برنامه شب رو همراه ما بودن. آقای دکتر، سخن پایانی؟
امیدوارم که یه دید جدیدی که به حوزه گردشگری ارائه دادیم مورد پسند عزیزانی که صدای ما رو شنیدن قرار گرفته باشه و امیدوارم که استمرار توی این برنامه‌ها و استمرار تو این نحوه نگرش باعث بشه که جدی گرفته بشه رشته گردشگری. جوامعی که گذران اوقات فراغت حرفه‌ای ندارن، بیشترین حد بزه، بیشترین حد آستان تحمل ناکامی، بیشترین حد اتفاقات ذهنی و فکری و روحی و روانی و جسمی رو بهش درگیرن. اگر یک فرد و یک خانواده نحوه گذران فراغت حرفه‌ای نداشته باشه، یعنی یک سوم کل عمرش رو به فنا داده. این یک فرمول مورد پذیرش تو کل جوامع بشری.
بله.
شما 24 ساعت زندگی میکنید در روز، 8 ساعت میخوابید، 8 ساعت کار میکنید که 8 ساعت استراحت کنید یا به فراغت بپردازید. اگه 90 سال عمر کنید، یک سومش خوابید، یک سومش هم دارید کار میکنید که فقط از یک سومش لذت ببرید. جوامعی که برای اون یک سوم برنامه ندارن یا نمیتونن اون یک سوم رو به صورت حرفه‌ای براش برنامه ریزی بکنن، یک سوم وقت مردم رو و خواسته و اصلی مردم رو که فراغت هست رو نادیده گرفتن و این مردمی که اون یک سوم رو خلأ درش ایجاد میشه براشون و طرز فکرشون این میشه که هیچ برنامه‌ای برای اون یک سوم ندارن، آستانه تحمل ناکامیشون پایین میاد و به بزه کشیده میشن، به اعتیاد کشیده میشن، به نحوه گذران غیر حرفه‌ای اوقات فراغت کشیده میشن. دید این بود که جدی گرفته بشه صنعت گردشگری و پتانسیل ها جوری ارائه داده بشه که با یه دید منفی به نسبت به تهران نباشه، چون اکثر برنامه هایی که ارائه داده میشه همیشه ما توقعمونو خیلی بالا بردیم که باید این بشود، باید اون بشود. ما همیشه مقایسه میکنیم بین کشورها، بین پایتختها، بین شهرها، ولی هیچ موقع حتی درست استفاده کردن از اون چیزی که داریم رو هم نمیایم در رابطه.
آره، خیلی وقتا میگیم نداریم نداریم نداریم، الان داریم میگیم که داریم داریم داریم، ولی چرا درست استفاده نمیکنیم؟ متشکرم آقای دکتر بستانی. خانم ها آقایان، از شما هم خیلی ممنونم که شب دیگر شب رو همراهی کردید. تا هفته آینده، خداحافظ.
چهل و دو دقیقه و 29 ثانیه بامداده. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. از پخش شبکه رادیو تهران در خدمت شما هستیم و امیدوارم که هیچ وقت دلتون نگیره. به هر حال دل دیگه، آدمی رو با دلش میسنجن و حتی خداوند به دل نگاه میکنه. دل اون کاسه‌ایه که میگن توش جام عشق و شراب عشق رو میریزن. اگه دل پاک نباشه توش اون شراب انتهورا، اون شراب عشق رو نمیریزن. دلتون رو پاک کنید. دنیا تمام ابزارهاش رو داره استفاده میکنه که از شما یک آدم بد دل بسازه. اینو توجه کنید. اما شما محکم بایستید. هرچه دنیا سخت‌تر میگیره، هرچه دنیا تمام ابزارهاشو آدم راهی شما میکنه، دشمن خدای نکرده سر راهتون میذاره، آدم بد سر راهتون میذاره، سختی ها، مشکلات اقتصادی، مریضی ها، بیماری ها، این همه نشان است که دنیا بسنجه که تو چقدر میتونی دل پاک بمونی. حافظ ببینید چقدر قشنگ میگه. حسین آقای فهمی پور همونجا داره به دقت گوش میده، میگه که بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند که مکدر شود آینه مهرآیینم. این دل نباید کینه دار باشه، دلی که اگر حسد داشته باشه، دلی که پرکینه باشه، دلی که پر از غصه باشه، کم کم به سمت بد بودن میره و این بد بودنه کسی رو جز خود شما آزار نمیده. با رادیو تهران همچنان همراه بمانید.
دلم گرفته بی تو یارا زبر تیره یه غمت به کام دل رو خط ندیدم خوشان دمی دانم که آخر به نامارایی فدا شدم جانم نگردد رها دگرم از بلای تو
Thank you. دلم گرفته بی تو یارم، زبر تیره یه غمم به کام دل رو خط ندیدم، خوشان دمی که
Thank you.
بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان دوست. شنونده رادیو تهران هستید. 58 دقیقه و 22 ثانیه از بامداد گذشته و همچنان با شما هستیم. رادیو تهران رو میشنوید و این باعث خوشحالی ماست. همچنان با ما همراه بمانید و از شما میخوام که برنامه نمایش رو بشنوید از رادیو تهران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قلب سلیم، نویسنده هاجر کوشکی، با حضور هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. کارگردان رامین پور ایمان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت